سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس 7.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تا کنون در 6 درس ابتدایی کتاب مسئله اصلی ما اثبات خداوند متعال بود. از 3 راه کلی وجود خداوند متعال رو اثبات کردیم: راه حسی تجربی عقلی، راه شهودی عقلی و راه عقلی محض. از اونجایی که راه عقلی محض و بحث از علیت نکات و ظرافتی داشت، درس 6 کتاب که البته درس مطالعاتی بود و برای تحقیق و تدقیق بیشتر تنظیم شده بود، به این اختصاص پیدا کرد که حقیقت علیت رو بیشتر کشف کنیم و با مفهوم علیت بیشتر از پیش آشنا بشیم. از الان که وارد درس 7 شدیم، بحث شناخت خداوند متعاله. ما خداوند رو پیدا کردیم، خداوند رو یافتیم، فهمیدیم واجب الوجودی در عالم هست. اما این واجب الوجود چه صفاتی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟ ما وقتی میخواییم به اون توجه کنیم، با چه ویژگی های اون رو به ذهنمون باید بیاریم؟ اینها همه بحث هایی است که از الان تا انتهای کتاب بحث ما رو به خودش معطوف میکنه. اولین مسئله‌ای که در درس 7 با اون می‌خوایم آشنا بشیم، یک تقسیم بندی کلی برای صفات خداوند متعاله. ما برای اینکه بتونیم بحث صفات رو به صورت علمی‌تر مطرح کنیم، تقسیم بندی برای صفات ارائه می‌دیم. صفات از جهات مختلف قابل تقسیم بندی‌اند. اینجا با چند تقسیم بندی صفات آشنا میشیم. در کتب مفصل حکمی و عرفانی تقسیم بندی های بیشتری برای صفات خداوند ارائه شده و هر کدوم از دانشمندان الهیدان و متعله بر اساس دغدغه های فکری خودشون تقسیمی از صفات خداوند ارائه دادند. اون چه مهمه اینه که ما از رهگذر این تقسیمات بتونیم واقعیت خدا رو، حقیقت او رو، صفات او رو بهتر بشناسیم. توجه به ذات خداوند برای ما ممکن نیست. ذات او بی نهایته و بی نهایت به ذهن نمیاد. تصور بی نهایت برای ما ممکن نیست. اما توجه به او از دریچه اسما و صفات، توجه به او و نظاره کردن او از پنجره ویژگی های او، کاریست که ما به او دعوت شدیم، کاریست که انبیاء الهی ما رو به این سمت و سو سوق دادن، کاریست که ما چاره ای از اون نداریم. ما باید خدا رو از دریچه صفات و اسماش نظاره کنیم که فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا اسماء حسنایی دارد. اگر میخواهید با او ارتباط بگیرید، به این اسماء حسنا توجه کنید و چنگ بیافکنید. یک تقسیم بندی که برای صفات خدا به عنوان اولین تقسیم بندی قراره در کتاب ارائه بشه، تقسیم صفات به ثبوتی و سلبیه. میخوایم بگیم خداوند در یک نگاه 2 جور صفت، 2 جور ویژگی داره. وقتی بخوایم خداوند رو توصیف کنیم، 2 جور میتونیم اون رو توصیف کنیم، همونطور که توصیف بقیه چیزهام به 2 شکل، به 2 روش ممکنه. مثلا شما میخواین برادرتون رو توصیف کنید، اسم برادر شما علیه، میگید علی پسر درس خانیست، پسر کوشاییست، احترام پدر و مادرش رو رعایت میکنه، علی با ادبه. در کنار این صفات میتونید بگید علی تنبل نیست، علی جسور نیست، علی بی حیا نیست، علی بیکار نیست. میتونیم همونطور که از بودن ویژگی هایی در علی گزارش بدیم، میتونیم از نبودن ویژگی هایی در علی گزارش بدیم. وقتی که ما یک ذات رو توصیف میکنیم با داشته هاش، در حقیقت داریم از صفات ثبوتی او صحبت میکنیم، صفاتی که ذات او دارای اون صفاته، ویژگی هایی که اگر اون ذات رو در نظر بگیریم حائز این ویژگی هاست. در مقابل وقتی یک ذات رو با نداشتنهاش توصیف میکنیم، در حقیقت وارد وادی صفات سلبی شدیم، داریم یک ذات رو با نداشتنهاش بررسی میکنیم، در نبودنها و نداشتنها به دنبال اون هستیم. همونطور که در تنبل نبودن، در بیکار نبودن و جسور نبودن به حقیقت علی پی میبریم، به صفاتی که حکایت از داشته ها میکنه صفات ثبوتی میگیم، و به صفاتی که حکایت از نداشتن ها میکنه صفات سلبی میگیم. به یک نکته مهم در باب صفات سلبی و ثبوتی و در مورد خداوند متعال باید توجه کنیم. در بحث های اثبات خداوند فهمیدیم که خداوند نامحدوده، واجب الوجود یعنی موجودی که هیچ محدودیتی نداره. موجود نامحدود همه کمالات رو داره، هر کمالی رو که در داشته باشه در حقیقت ناقصه، در حقیقت محدوده. پس موجود نامحدود حائز تمام کمالاته. پس وقتی ما خدا رو از دریچه صفات سلبی نگاه میکنیم، وقتی خدا رو از دریچه صفات سلبی میشناسیم، نمیخوایم کمالاتی رو از خدا سلب کنیم. صفات سلبی خداوند حکایت از نبود کمالاتی در خدا نمیکنند، بلکه حکایت از نبود نواقصی در خدا میکنند. وقتی میگیم خدا جاهل نیست، خدا جسم نیست، در حقیقت داریم نواقصی رو از خدا دور میکنیم، داریم ساحت خدا رو از وجود عیب و عیوبی مبرا میکنیم. پس صفات سلبی خداوند هم سلب نقائصند، منفی در منفی مثبت میشه. چه صفات سلبی و چه صفات ثبوتی خداوند هر دو حکایت از کمال و نامتناهی بودن ذات مقدس اون دارن، هر یک به نوبه خود، هر یک به شیوه خود، اما نهایت دلالتشون نامتناهی بودن، بی نهایت بودن و نامحدود بودن خداوند متعاله. پس حواسمون باید باشه که وقتی از صفات سلبی صحبت میکنیم و خداوند رو با نداشتنهایی توصیف میکنیم، داریم نواقص رو از خدا مبرا میکنیم. صفات ثبوتی خدا بحث فصلهای آینده کتابه. در این فصل قراره که شماری از مهمترین صفات سلبی خدا رو بررسی کنیم و در نهایت یک تقسیم بندی دیگری برای صفات ثبوتی ارائه بدیم و درس هفتم رو به پایان برسونیم. از الان بحث ما معطوف این میشه که صفات سلبی خدا رو بشموریم. گفتیم خداوند کمال مطلقه، وجود مطلقه، نامتناهی علل اطلاقه. پس خداوند از همه نقائص مبراست. هر نقصی رو که از خدا سلب کنیم، خدا رو با نبود هر نقصی که توصیف کنیم، در حقیقت یک صفت سلبی برای خدا پیدا کردیم. با این معنا به اندازه نقصهایی که در عالم وجود داره، در عالم صفات سلبی برای خدا میشه پیدا کرد. طبیعتاً شمردن همه اونها ممکن نیست. در اینجا ما به چند نمونه، به چند مورد از صفات مهم سلبی خدا اشاره میکنیم. اولین صفت سلبی که برای خدا قرار پیدا کنیم اینه که خداوند مرکب نیست. یعنی مثل ما که از ترکیب خارجی درست شدیم، ما بدن ما ترکیبی از دست، پا، چشم و لبه. خداوند ترکیب خارجی نداره، حتی به حسب تحلیل ذهنی هم ترکیب وردار نیست. ذات او یک پارچه یک پارچه است. حتی شأنیت این که بخواد ترکیب بردار هم نیست. خداوند نه ترکیب خارجی و نه ترکیب عقلی نداره. استدلال ما بر ترکیب نداشتن و مرکب نبودن خداوند دو دلیله. اول اینکه درسای گذشته به ما این نکته رو رسوند که خداوند غنی است. واجب الوجود یکی از ویژگی‌هاش این بود که محتاج به غیر خودش نیست، اما هر مرکبی محتاج به اجزای خودشه و بدون اجزای خودش موجود نمیشه. مجموعه اعداد فرد که مرکب از عدد 1، 3، 5، 7 و در نهایت n به علاوه 1 در این مجموعه است، n به علاوه 2 در این مجموعه است، مرکب ترکیب شده است از تک تک این عددها. اگر عدد 1 رو از این مجموعه بیرون بکشیم، اگر عدد 5 رو از این مجموعه بیرون بکشیم، این مجموعه دچار نقصان شده. این مجموعه برای اینکه بخواد مجموعه اعداد فرد باشه، نیاز داره که تک تک این عددها در اون مجموعه وجود داشته باشن. هر کدوم از این عددها که از مجموعه بیرون کشیده بشن، این مجموعه دیگه مجموعه قبلی نیست. یعنی مجموعه اعداد فرد به تک تک اعضای خودش برای اینکه مجموعه اعداد فرد باشه محتاجه، بی نهایت احتیاج. خب خداوند اگر قرار است نامحدود باشه و ما اثبات کردیم که حتما نامحدوده، معنا نداره که بخواد محتاج به چیزی باشه. پس حتما خداوند جزء ندارد، نه جزء خارجی و نه جزء عقلی. یعنی نه در خارج قابل ترکیب شدنه، قابل تجزیه شدنه، و نه در ذهن. یعنی ذات خدا رو در ذهن نمیشه به 2 بخش، 3 بخش، 4 بخش یا 4 جزء تقسیم کرد. پس اولین استدلال ما استفاده از نامحدود بودن خداوند بود. دومی اینه که خداوند بر اساس چیزهایی که تا الان یاد گرفتیم علت تمام مخلوقاته و علت پیش از معلول خودش وجود داره، در صورتی که هر مجموعه مرکبی پس از قرار گرفتن اجزا در کنار هم دیگه به وجود میاد. یک صندلی، یک میز مجموعه ایست از یک تخته چوبی و فلزی با 4 پایه چوبی و فلزی. مادامی که این 4 پایه و اون تخته به هم متصل نشن، مجموعه مرکب میز به وجود نمیاد، در صورتی که خداوند علت همه چیز است و اگر قرار باشه که اجزایی داشته باشه، باید پس از اون اجزا به وجود اومده باشه. پس میشه معلول اجزای خودش یا معلول حقیقتی غیر از خودش، و این خلاف چیزی است که پیرامون خدا با استدلال محکم عقلی به اون رسیدیم. پس اولین صفت سلبی خداوند اینه که خداوند مرکب نیست. دومین صفت سلبی اینه که خداوند جسم نیست. به موجوداتی که از جسم و جسمانی بودن مبرا بودن، تجرد، موجودات مجرد میگفتیم، موجوداتی که حائز صفت مجردند. پس اگر خدا رو با صفت سلبی جسم نبودن میشناسیم، در حقیقت اون رو با صفت ثبوتی مجرد بودن شناختیم. خداوند از هر جسم و جسمانیتی مبراست. چرا؟ چون در استدلال‌های قبلی، در صفت سلبی اول، به این نتیجه رسیدیم که خداوند مرکب نیست. حالا اینجا میخوایم به این برسیم که هر جسمی مرکبه. ما هیچ جسمی رو در عالم پیدا نمی کنیم که مرکب نباشه. همه اجسام پیرامون ما از اجزای مختلفی تشکیل شدن، از مولکول ها، از اتم ها، از الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، کوارک ها و ذرات دیگر. حتی اگر نظریه ریسمان رو بپذیریم، عالم پیرامون ما مرکب از تعداد نامتناهی ریسمان مختلفه. پس همه اجزای پیرامون ما از اجزاء، همه اجسام پیرامون ما از اجزاء کوچکتری تشکیل شدند. حتی اگر روزی به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدوم از اجسام پیرامون ما جزهای کوچکتر از خودشون ندارن، اصلا مولکول اتمیست و همه نظریه اتمیست و همه نظریه‌های مشابه نظریه‌های غلطی هستند، باز هم بالاخره یک جسم مرکب است از بالا و پایین و شرق و غرب، قابل تجزیه عقلی که هست. در صورتی که در صفت سلبی اول، یعنی مرکب نبودن خداوند، هر نوع ترکیبی از ذات مقدس خداوند رو از میان برداشتیم و گفتیم ذات خداوند به هیچ وجه من الوجوه مرکب نیست، هر جسمی محتاج به اجزایشه، مرکب از اجزا، و خداوند جسم نیست، خداوند مرکب از اجزا نیست، پس خداوند جسم نخواهد بود. سومین صفتی که قرار اون رو به عنوان صفت سلبی خدا مطرح کنیم، تغییر ناپذیری خداونده. خداوند به هیچ وجه من الوجوه تغییر نمی کنه. چرا؟ چون ما دو جور تغییر در عالم بیشتر نداریم. یا موجودی تغییر می کند، تغییر مثبت به سمت کمال حرکت می کند، یا نه، موجود تغییر منفی می کند و کمالات خودش را از دست می ده. کدام یک از این دو قسم تغییر برای خدا قابل فرضه؟ معنا نداره خداوند تغییر مثبتی داشته باشه. چرا؟ چون کمالی وجود نداره که خدا اون را نداشته باشه. خداوند حائز تمام کمالاته. پس صفتی نیست که خدا بخواد اون رو به چنگ بیاره و با اون تغییر مثبتی انجام داده باشه. هر کمالی در عالم در حکومت خداوند، در محدوده حکم فرمایی اون قرار داره. کمالی از کشور خداوند بیرون نیست تا خداوند با به دست آوردن اون تغییر مثبت کنه. پس تغییر مثبت در خداوند منتفی است. اما تغییر منفی چی؟ یک درخت وقتی که پاییز میشه خشک میشه، برگاش زرد میشه، میریزه، تغییر میکنه، اما تغییرش تغییر منفی است، یعنی کمالات رو از دست میده. چرا؟ چون از اول کمالات مال خودش نبوده، اما اون کمالاتی که ذاتی یک موجودند، کمالاتی که ذاتی یک موجودن قابل زوال نیستند. خداوند همه کمالاتش ذاتی خودش هستند، پس معنا نداره کمالات خودش رو از دست بده. پس خداوند تغییر منفی هم نخواهد داشت. وقتی تغییر به هر دو قسم و هر دو شکلش در خداوند منتفی بود، ناچاریم بگیم که خداوند تغییر نمی کند و تغییر در ذات خداوند معنا نداره. چهارمین ویژگی که میخوایم مطرح کنیم اینه که خداوند از مکان مبراست، یعنی خداوند مکانمند نیست. همین استدلال رو میتونیم در مورد زمان هم مطرح کنیم، بگیم خدا اسیر چرخه زمان هم نیست. چرا؟ چون هر موجودی که اسیر مکان و زمانه در حقیقت محدوده. وقتی من در مکان قرار دارم، در نقطه الف نشستم، دیگه الان من که در مشهد دارم صحبت میکنم در تهران نیستم، در شیراز نیستم، در بندرعباس نیستم، در تبریز نیستم، در سیستان نیستم، من محدودم به حضور در این نقطه خاص از شهر مقدس مشهد. مکانمند بودن موجودات، موجودات رو محدود میکنه، همونطور که زمانمند بودن اونها رو محدود میکنه. در درس های گذشته در انسانشناسی دیدیم که هر موجود زمانمندی اسیر آنه، یعنی در یک آن قبل و یک آن بعد حضور نداره، تنها در آن حاضر حضور داره. دسترسیش نسبت به آنات قبلی و بعدی کوتاهه، اصلا راهی نداره. بنابراین زمانمند و مکانمند بودن مستلزم محدودیته، در صورتی که برهان وجود و امکان به ما این کلید طلایی رو داد که انسان ها خداوند واجب الوجود است، یعنی نامحدوده. برای همین قرآن کریم خدا رو در هیچ مکانی محدود نمی کنه. می فرماید ولله المشرق و المغرب فعینما تولو فثم وجه الله ان الله واسع علیم. مشرق و مغرب برای خداست، نه اینکه خدا درون مشرق و مغرب باشه. خدا مکانمندی را حائز نمیشه، بلکه مسلط بر مکانه. هر جا که رو کنید اونجا وجه خدا رو خواهید دید. هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید خدا با شماست. چه بالای آسمان ها حرکت کنید، پا روی ماه و مریخ بگذارید، چه در اعماق زمین فرو برید، فاصله شما نسبت به خدا کم و زیاد نخواهد شد. چرا؟ چون خداوند فراتر از مکانه. تعبیری داره منسوب به آلبرت اینشتین. اینشتین دیدگاه توحیدی قوی نداره. اون چیزی که فیلسوفان، متعلهان و الهی دانان ما در باب خداوند متعال با برهانهای عقلی و شهودی برای ما توضیح دادن خیلی فراتر از تصورات ساده بسیاری از دانشمندان اروپایی و غربیه. اما با همون نگاه خاص خودش میگه خداوند موجود ان به علاوه یک بعدیست. یعنی اگر شما در یک تخته، یک موجود دو بعدی فرض کنید که درون تخته محصوره، چه کسی به او تسلط داره؟ موجودی که از بعد سوم به او نگاه کنه، اون دسترسیش نسبت به همه تخته یکسانه. زحمتی براش نداره که بخواد به مواضع مختلف از تخته دسترسی پیدا کنه. نسبتش با بالا و پایین و چپ و راست تخته مساویه. حالا موجود سه بعدی همینطور نسبت به موجود چهار بعدی محدود محسوب میشه و موجود چهار بعدی نسبت به تمام این سه بعد تسلط داره. اینشتین میگه خدا موجود انه به علاوه یک بعدی است، البته در جمله که به اون منسوبه، یعنی تسلط و نسبت او به همه مکان و زمان یکسانه، چون فراتر از همه زمان و مکانه. پنجمین ویژگی که برای خدا به عنوان صفت سلبی خدا قراره بشمریم اینه که خداوند محسوس نیست، یعنی حواس ظاهری ما اون رو به چنگ نمیارن. چرا؟ چون هر چیزی که محسوسه یا جسم است یا مکانمند است یا زمانمند. نمیشود چیزی جسم نباشد، مکانمند نباشد، زمانمند نباشد، اما بشود اون رو با حواس ظاهر و باطن ادراک کرد. حواس ما راهی به خدا ندارد، چون کل محسوس محدود، هر موجود محسوسی محدود است. معنا ندارد موجودی محسوس باشه اما نامحدود باشه، نامحدود باشه اما محسوس باشه. ممکنه سوالی برای ما پیش بیاد، اگر خدا در مکان نیست، در زمان نیست، محسوس هم نیست، پس ما چطور باید اونو پیدا کنیم؟ دسترسی ما به اون چطوره؟ حکایت قشنگی رو جناب ملای رومی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه. میگه ماهی ها درون دریا بودند، پیش خودشون این بحث مطرح شد که این آب که میگن چیه؟ این آب که میگن مایه حیات و زندگی همه به اون مربوطه دقیقاً چیه؟ رفتن پیش بزرگ خودشون گفتن آقای رئیس ماهی ها آب چیه؟ اون رئیس ماهی ها لبخندی زد و گفت آب چیزیست که همه وجود شما رو احاطه کرده. خداوند موجودی از مخلوقات نیست، بریده از مخلوقات نیست که برای پیدا کردن اون بخواین تو عالم کنکاش کنیم. خداوند مثل نور در روز میمونه. برای پیدا کردن نور خورشید در روز باید چی کار کنیم؟ باید تلسکوپ برداریم یا میکروسکوپ؟ هیچی. هر جا رو که نگاه کنیم نور خورشید اونجا رو پر کرده. کافیه فقط چشم هامون رو نبندیم. بین ما و خدا جز محدودیت ما، جز تعین ما، جز مخلوق بودن ما هیچ واسطه‌ای وجود نداره. اگر انسان حصار محدودیت خودش رو با تهذیب نفس و با فناء نفس از میان ببره، این فاصله میان خود و خدا رو از بین خواهد برد. به دریایی شناور ماهی بود که فکرش را چون کوتاهی بود، نه از صیاد تشویشی کشیده، نه رنجی از شکنج دام دیده. این ماهی تا حالا بدون آب بودن رو تجربه نکرده بود، تا حالا تو تور نیفتاده بود، از کشور آب خارج نشده بود. نه جان از تشنگی در استرابش، نه دل سوزان ز داغ آفتابش. در این اندیشه روزی گشت بیتاب، که میگویند مردم آب کو آب. کسی که تا حالا از مملکت آب خارج نشده، صبح تا شب با آب زندگی کرده، براش این سوال پیش اومد که آب چیه دقیقا؟ کدام است آخران اکسیر جان بخش، که باشد مرغ و ماهی را روان بخش. گران گوهر متاع این جهان است، چرا یارب ز چشم ما نهان است؟ اگر این آب واقعا وجود داره چرا ما نمیبینمش؟ همون حرفی که شاید خیلی از ما در بعضی از مواقع به خداوند زده باشیم که خدا اگه تو هستی پس چرا من پیدات نمی کنم؟ جز آبش در نظر شام و سحر نه، در آب آسوده و از آبش خبر نه. مگر از شکر نعمت گشت غافل، که موج افکندش از دریا به ساحل. بر او تابید خورشید جهانتاب، فکند آتش به جانش دوری آب. زبان از تشنگی بر لب فتادش، به خاک افتاد و آب آمد به یادش. ز دور آواز دریا چون شنفتی، به روی خاک غلطیدی و گفتی. که اکنون یافتم آن کیمیا چیست، که امید هستیم بی او دمی نیست. که امید هستیم بی او دمی نیست، دریقا دانم امروزش به هامن، که دستم کوته است او را زدامن. این ماهی وقتی که از آب خارج شد تازه فهمید آب حقیقتی است که تمام زندگی اون رو در بر گرفته. اما ما از حکومت الهی خارج نمیشیم، ما نمیتونیم جایی بریم که خدا رو نبینیم. ولا یمکن الفرار من حکومته. پس تنها راه ما اینه که قلب خودمون رو صاف کنیم، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه پس میهمان طلب. قلب رو پاک کنیم، صاف کنیم، از حجاب خلقیت خودمون رها بشیم. با توضیحی که در جلد چهارم خواهد اومد، اون موقع است که به خداوند متعال خواهیم رسید. تا اینجا 5 مورد از صفات سلبی خداوند رو مورد بحث قرار دادیم. الان میخوایم با صفات ثبوتی خدا آشنا بشیم. اما درس 7 کتاب ما متکفل شمارش صفات ثبوتی خداوند نمیشه، بلکه ابتدا و قبل از بررسی صفات ثبوتی یک تقسیم بندی برای اونها ارائه میده. ما در یک تقسیم بندی میگیم صفات ثبوتی به 2 دسته فعلی، به 2 دسته ذاتی و نسبی و یا فعلی معنا میشن. قابل تقسیمن به صفات ذاتی و صفات نسبی. یک کتاب رو در نظر بگیرین، ما میتونیم راجع به این کتاب گزارش های مختلفی بدیم، میتونیم برای این کتاب صفات مختلفی رو بر بشماریم، بگیم این کتاب آبیه 150 صفحه داره، این کتاب کتاب خداشناسی است، این کتاب با صفحات زرد نوشته شده، میتونیم بگیم این کتاب بالای میزه، این کتاب سنگین تر از کتاب انسان شناسیه، این کتاب زیر سقف قرار داره. اگر دقت کنیم میبینیم که ما در توصیفمون از کتاب با دو دسته از صفات مواجهیم. اگر کتاب ما آبیست، ویژگی خود کتابه، این کتاب رو به هر اتاقی که ببریم آبی خواهد بود، این کتاب رو در هر کشوری که بخونیم کتاب خداشناسی است، این کتاب رو هر جور که پایین و بالا کنیم صفحاتش زرد رنگه. اما بالای میز بودن با کتاب رابطه ذاتی ندارن. همونطور که این کتاب بالای میزه میتونیم اون رو پایین میز قرار بدیم، همونطور که این کتاب سنگین تر از کتاب انسان شناسیه، سبک تر از کتاب معاد شناسیه. بعضی صفات هستن که با در نظر گرفتن یک ذات میتونیم به اون صفات پی ببریم، یک ذات رو جلوی چشممون بگذاریم، ویژگی های رو ازش انتظار میکنیم بدون در نظر گرفتن هیچ غیری. اما بعضی صفات هستند که در ارتباط با موجودات دیگه معنا پیدا میکنند. این کتاب الان زیر سقفه، میتونیم بریم بالای پشت بوم، اون موقع کتاب میشه روی سقف، اون موقع کتاب روی سقف قرار میگیره. زیر و رو بودن مفاهیم نسبی هن، سبک و سنگین تر بودن مفاهیم نسبی هن. این کتاب نسبت به یک کتاب دیگه سبک، نسبت به کتاب دیگری سنگینه. به صفاتی که از یک ذات مستقلن انتظام میشن، یعنی ما یک مفهوم رو جلوی خودمون، یک ذات رو جلوی خودمون میگذاریم و ویژگیهاش رو بدون در نظر گرفتن هیچ چیز دیگری میشماریم، با صفات ذاتی مواجهیم. اما وقتی یک ذات رو با ذوات دیگه، با موجودات دیگه در نظر میگیریم و در تعامل با اونها یک ویژگی هایی برای این ذات به دست میاریم، داریم صفات نسبی اون ذات رو دست پیدا میکنیم، داریم به صفات نسبی راه پیدا میکنیم. دو تفاوت مهم میان صفات ذاتی و صفات نسبی وجود داره. اول اینکه اگر صفات ذاتی تغییر کنن، در حقیقت ذات اون چیز تغییر کرده. من یکی از صفات ذاتیم پسر پدرم بودنه. این حالت مثاله، در مثال مناقشه نیست، مثالهای دقیقی هم نیست، فقط داریم یکم نزدیک میشیم به مفهوم کتاب. یکی از ویژگی های من گروه خونی به مثبته. اگر این ویژگی رو از من بگیرن، اگر پدر من قرار باشه یک کس دیگری باشه، اگر مادر من قرار باشه یک کس دیگری باشه، یعنی من یک کس دیگری شدم. ذات من من بودنه. اگر من بودن رو از من بگیرن، من کس دیگری شدم. صفات ذاتی و گرفتن صفات ذاتی ممکن نیست از یک ذات. اگر این کتاب خداشناسی، یکی از صفات ذاتیش کتاب خداشناسی، یعنی مفاهیمش حول محور خداست، حالا این رو از کتاب بگیریم، دیگه این کتاب خداشناسی نمیشه که. اگر مطالب مربوط به خدا، مطالبی که حول و حوش خدا مطرح میشه و از کتاب خداشناسی بگیریم، دیگه اون کتاب کتاب خداشناسی نخواهد بود. پس تغییر در صفات ذاتی مستلزم تغییر در ذاته. اگر صفتی از صفات ذاتی تغییر کنه، در حقیقت ذات تغییر کرده. اما تغییر در صفات نسبی الزاماً به معنای تغییر در ذات نیست. روی میز بودن کتاب یکی از صفات نسبی کتاب بود، حالا اومد زیر میز، آیا کتاب تغییر کرد؟ نه. می شود صفات نسبی تغییر بکنه، اما ذات موجود ما، ذات مورد بحث ما تغییر نکنه. تغییر در صفات نسبی مستلزم تغییر در ذات نیست. حالا میخوایم بگیم خداوند متعال هم دو جور صفت ثبوتی داره، صفات ثبوتی ذاتی و صفات ثبوتی نسبی. تو کتاب اومده صفاتی چون عظمت و کبریا و حیات و قوت و قدرت خداوند از نوع صفات ذاتی است، در مقابل صفاتی چون روزی دادن، خلق کردن، اماته و احیا از صفات نسبی است. خداوند حتی اگر مخلوقی هم نباشه حیات داره، عظمت داره، کبریا داره. اما تنها وقتی خداوند رازق است و رزاق که مرزوقی هم وجود داشته باشه، تا مخلوقی نباشه که خدا نخواد بهش روزی بده خدا رازق نیست. بله توانایی رزق دادن رو داره اما رازق نخواهد بود. تا مخلوقی نباشه خدا خالق نیست اما همیشه عظمت داره. چون تا خداوند را نسبت به کسی مقایسه نکنیم معنا ندارد که بگوییم خداوند خلق می نماید، روزی می دهد، زنده می کند و می میراند. در همه این اوصاف پای نسبت و مقایسه با غیر در میان است و از سوی می دانیم که هرچه غیر از خداوند است مخلوق خداوند و به تعبیر دیگر فعل او جل و علا است. لذا به صفات نسبی صفات فعلی نیز میگویند. یعنی اون چیزی که تا الان به عنوان صفات نسبی شناختیم در مورد خصوص خداوند اصطلاح دیگری داره به نام صفات فعلی، چون هر چیز غیر خدا در حقیقت فعل خداست. لذا به صفات نسبی صفات فعلی نیز میگویند که از سنجش نسبت میان خداوند با مخلوقات و افعالش به دست میآید. صفات ذاتی خداوند همیشه ثابت است و هرگز تغییر نمی کند، چون تغییر صفات ذاتی همراه با تغییر در خداوند است و خداوند تغییر نمی کند. گفتیم صفت ذات بخواد تغییر کنه یعنی ذات تغییر کرده و در بحث صفات سلبی به این نتیجه رسیدیم که یکی از صفات سلبی خدا این است که خداوند متغیر نیست. ولی تغییر در صفات نسبی خداوند ممکن است، چون نیاز به تغییر در ذات خداوند ندارد و برای آن تغییر در مخلوقات و افعال الهی کافی است و می دانیم که مخلوقات الهی تغییر می کنند. مثلا وقتی می گوییم که خداوند تا به حال به حسن و فرزندی عطا نفرموده بود ولی امروز به او فرزندی داد، در حقیقت این حسن است که تغییر نموده و خداوند همچنان که بوده و هست و خواهد بود ثابت می باشد. ما از نکات به دست اومده از این فصل که صفات ذاتی تغییر نمی کنند اما صفات فعلی تغییر می کنند، اما تغییرشون قطع و ضرری برای خدا نیست چون مستلزم تغییر در ذات نیست، در درس‌های آینده در موارد متعددی استفاده خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.